بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله توفیق داشته باشیم یه موضوعی که بسیار مهم و سرنوشت سازه برای ما تو این شبها راجع بهش گفتگو بکنیم. من موضوع رو خدمتون عرض میکنم، شما انشاءالله اگر که مطالعه‌ای داشتید، سؤالی رو لازم میدانستید که در این موضوع به اون سوال توجه بشه و پاسخ داده بشه، شبهه‌ای ممکنه در اطراف این موضوع به شما رسیده باشه که احتمالش زیاده، لازم دانستی طرح بکنید. این انشالله کمک میکنه که اگر ما گفتگو میکنیم، دوستان عزیزی که در مجلس هستن بتونن تو این موضوع اگر از قبل یا در حال حاضر با مسئله برخورد میکنن که به نظرشون حل نمیشه، امیدواریم به فضل خدا و عنایت امام زمان علیه السلام حل بشه. موضوع پردامنه ایه، انشالله توفیق داشته باشیم، سعی میکنیم انشالله موضوع رو از مسیری در واقع عبور کنیم و از مسیری موضوع رو پیش ببریم که انشالله صدر و ذیلش معلوم باشه و یه ابتدا و انتهایی داشته باشه. عنوان موضوع ما در اون عنوانهایی که مشهور و متداوله بحث شفاعته، ولی طرحی که ما حالا خدمتون انشالله توفیق داشته باشیم بحث رو پیش ببریم، شما متوجه میشید که خیلی از مسائل دیگر هست تو باورهای ما، توی مناسک دینی ما که این نسبتی با شفاعت داره ولی بهش توجه نشده. ما نمیخوایم این لغت رو به صورت پرتکرار استعمال بکنیم و یا بریم بگردیم مثلا سرچ کنیم ببینیم که شبهاتی که راجع به شفاعت چیه، شبهه اول پاسخ، شبهه دوم پاسخ، نه این نیست. چون حالا بعضی از دوستان حتما این توفیق رو دارن، این شبهاتی که مطرح میکنن آدم یکم که با شبهه در واقع کار میکنه، مطالعه میکنه، عمیق میشه، انصافا میبینه که شبهه ریشه نداره، خدا وکیلی اون ضعف منه در تلاوت آیات، در مراجعه به روایات، در تعقل نسبت به اون باورهایی که خدای متعال مرحمت فرموده و بعد ممکنه یه شبهه منو بترسونه. عرض به خدمتتون که قبل از این که ما بخوایم بگیم مثلا شبهه که رو شفاعته چی، اصلا قبل از این من یک سوال از خدمتتون میکنم و تقاضا میکنم امشب اگر توانستید این کارو انجام بدید، برای خودتون انجام بدید. یه کاغذ بذارین جلوتون، بنویسید که من تلقیم از شفاعت چیه، یعنی این حرفای حاشیه‌ای رو بریزین کنار. شما اگر به شفاعت معتقدین، به چی معتقدین؟ یعنی قراره چه اتفاقی بیفته؟ الان ما اینجا نشستیم، اگه یه نفر بیاد بگه یک دقیقه بیشتر وقت نداری، فشرده و خلاصه بگو این شفاعتی که شما میکنید چیه، اون باور تو چیه، برای اون باور چه میکنی، اگه چی کار کنی شامل شفاعت میشی، اصلا شفاعت یعنی چی، کی شفاعت میکنه، شفاعت شونده کیه، شفاعت جاش کجاست. اینو بنویسیم برای خود، یعنی به تعبیر دیگه تلقی خودمون از شفاعت بنویسیم. در شبهاتی که مطرح میکنن در موضوعات دینی اینو عنایت کنید. یکی از مشکلاتی که ما گاهی به اون توجه نمی کنیم این مسئله است که وقتی شبهه رو مطرح میکنن تو حواشی این مثلا موضوع میخوان حرف بزنن، هر کی دیگه هر چی دهنش میاد میگه آقا اگه شفاعت چیز درستی باشه که خب بفهمید پارتی بازی دیگه، بفهمید شماها فقط خوبین که اومدین عزاداری نشستین و بقیه هم میرن جهنم. خدا وکیلی امشب شما تو تلقی خودتون اینو می نویسید من فقط بهش میرم بقیه جهنم، معتقدین شفاعت یعنی پارتی بازی. آقا شفاعت یعنی دیگه اون نظام عدل الهی رو برداری به هم بریزی دیگه، همش یعنی بی حساب کتاب دیگه، یعنی هر کی به هر کی. اصلا ما همچین اعتقادی نداشتیم، کی گفت برکی برکی؟ ما گفتیم شفاعت اصلا بی حساب و بدون حکمته، از دست خدا در میره. آقا دیگه شفاعت دیگه خیلی دیگه اصلا آدم تعجب میکنه، یه کسی مهربانتر از خدا پیدا شه. اون بگه ببخش، خدا نمیخواد ببخشه. یعنی چی؟ یکم جا میخورین. راست میگه مسکی. آره مسکی، مهربانتر از خدا ما داریم میتراشیم. یا شما دارین یه کسانی رو در واقع مطرح میکنید، اسم از اونها میارید که اینا میخوان رو خدا تأثیر بذارن، درسته؟ یعنی میخوان بگن که خدا تحت تأثیر تقاضای ایناست. اینا اگه بگن شفاعت بکن، مثلا شفاعت خدا میکنه نمیکنه، بعد اصلا خدا شفاعت اونا شفاعت میکنن چی کار میکنن اصلا؟ اینقدر اینجا حرف زیاده، نمیدونم شما برخورد کردین یا نه. من یه موقعی که توی این بحث‌های مربوط به اون شبهاتی که مربوط به امامت، نزدیک مثلا 20 و چند سال پیش، در یک جریانی توفیق داشتم با یه عده‌ای، به صورت تخصصی ما کار میکردیم، کتاب عربستان چاپ میکرد، ما سعی میکردیم بلافاصله اون رو پیدا کنیم، در دست داشته باشیم، کتابی که حجاج میدادن، کتابی که خودشون چاپ میکردن. البته الان دیگه خیلی تکثیر زیاد شده دیگه، تزای دانشگاهی پایان نامه ها مینویسن، خیلی الان مینویسن. اون موقع خب دیگه تقریبا معلوم بود. من یادم چند سفر مشرف شدم حج یا عمره، میرفتم کتاب فروشی های اونجا یا میرفتم سر بزنم چه خبره. یا اینا که خب سخنرانی میکردن مثلا این علماشون یا چیزایی که بود، مثلا مجموعه رسائل مثلا بنباز یا هر کدوم از اینایی که مهم بودن و مطرح بودن، قدیمی تراشون هم که خب معلوم محمد ابن عبدالوهاب و ابن تیمیه و دیگران، حتی وقتی میخونه میبینه که یه حرفو هی تکرار میکنن، گاهی یه فوش هم زمیمش میکنن، گاهی نمیدونم یه تکفیری هم میکنن، ولی همش یه حرفه، هی تکرار میکنن اون حرفو. ولی چون من تنبلم، بی عرضم، حوصله نمیکنم، این حرفا نیست. مدلای مختلف چاپ میشه، گاهی سی دی میشه، گاهی کتاب میشه، گاهی سلسله کتاب میشه، گاهی نمیدونم کتاب زخیم، گاهی یه جزوه است، گاهی یه بروشور، همه جور داره دیگه، به همه زبون، حالا همه زبون نه، به چند زبان. شبه رو وقتی مطرح میکنن عنایت کنید. شبه گاهی فضای طرح شبه و سوال فضای عقلیه، یعنی چه شما قرآن خوانده باشی چه نخوانده باشی، چه روایت خوانده باشی چه نخوانده باشی، چه اهل قرآن و حدیث باشی چه نباشی، این شبهه شما رو میگیره و طرف هم یه جوری شبهه رو مطرح میکنه، اصلا لازم نیست شما به متون مراجعه کنی. مثلا وقتی میگه پارتی بازیه، اصلا آدم هنگ میکنه، میگه چی میگه این، اصلا کجا در اومدی؟ این مال ساحت فکره، حالا ما معمولا میگیم عقلی، ولی مال ساحت فکره. یه موقع شبهه رو مطرح میکنن با آیات قرآن، یعنی آیه قرآن برای ما میخونن که قرآن گفته شفاعت نیست، هست، پذیرفته میشه نمیشه، اینجوری میان جلو. خب اونجا طبیعیه ما باید درگیر بشیم بره آیات قرآن رو بخونیم. یه موقع با روایات در واقع کار میکنن، میان میگن این روایاتی که هست، این روایت مثلا حضرت فرمودن که ببین خودتو بکشی، هر چقدر هم حب داشته باشی، تا عمل نداشته باشی اصلا به جایی نمیرسی. دروغ میگه کسی که میگه مودت ما رو داره ولی به آیین دیگری و به روش دیگری عمل میکنه. روایت میخونن برای ما، از روایت خود ما یا روایت خودشون. این میشه ساعت سوم. یه ساعت چهارمی هم هست که نه بحث فکری و عقلیه، نه بحث قرآنی، نه بحث روایی. طرف میگرده بین شیعیان ببینه که چه کسی چی گفته، اونو بیاره علم کنه. الان این کار مد دیگه، یه تیکه مثلا یه دقیقه، دو دقیقه، سه دقیقه از یه کسی رو کات میکنن ان وسط صحبتش، اونو پخش میکنن. من قشنگ یادمه با یکی از این وهابیای وطنی همون سالا ما داشتیم گفتگو میکردیم، یه شکل مناظره طوری، از یکی از مراجع که به رحمت خدا رفته یه نوشته آورد دستخط که گفت ایشون ولایت تکوینی اهل بیت علیهم السلام قبول نداره. ولایت تکوینی یعنی امام علیه السلام میتواند در تکوین تصرف کند، ولایت دارد، میتواند به یکی مثلا او رو مرده رو زنده کنه، یا مثل اینکه قرآن میگه به اونها گفتیم کونو قردتن خاصه این، یا مثلا عصایی رو اجدا کنن، یا هر چی. من دیدم این قشنگ بحث رو یه جوری دورخیز کرد که این نوشته رو به من نشون بده که دیگه مثلا میگن که زدیم تو برجک طرف دیگه منهدم شد. وقتی اینو نشون داد از این عالم جلید القدر، من نرفتم بگم بابا این از کجا منو دست خط اونه، از کجا من به تو اینو وصل پینه نکردی، از کجا منو این جواب کدوم سواله، اصلا اونا رو نپرسیدن. گفتم آقا ببخشید، شما با من داری بحث میکنی یا با حضرت این آقا؟ به من چه ربطی داره ایشون قبول نداره؟ به من چه ربطی داره ایشون قبول نداره؟ از این شیطنت ها الان خیلی موده، میگن علمای شما اینو میگن. میگیم کی؟ میرن لا بلای مثلا علما دو نفر که قولی دارن، مثلا زیارت عاشورا سندش فلانه، علمای شما هم فلان. خب بابا بحث علمی همه میکنن، راجب همه روایات، راجب همه احکام، همه فتاوا اختلاف نظر هست. این که حرف نشود، ما داریم بحث میکنیم. ما تو چه ساعتی با هم بحث میکنیم؟ بزرگواران فریب نخورید، هیچ وقت در ساعت چهارم با کسی بحث نکنید. میدونین چرا؟ بالاخره یک کسی پیدا میشه تو اون موضوع، از شیعیان، از مؤمنان، از علما، از عزاداران سید و شهدا رسام یه حرف غلطی گفته باشه، یا نه غلط نه مخالف رویه شما گفته باشه. هر موضوع دینی رو شما بگیرید همینطوره. این همه اختلاف بین ماست، این همه اختلاف بین علماست در فتاواشون. اختلاف نه به معنی دشمنی، مثل این که اختلاف بین پزشکان در تشخیص، اختلاف بین پزشکان در تجویز. بابا یه کرونا آمده همه دنیا با هم اختلاف دارن، اون میگه اون کشور گفته مدرسه باز شه، این میگه باز نشه، اون گفته زیر 12 سال میگیرن، این میگه نمیگیرن، اون میگه انقدر درصد ماسک نمیدونم جلوگیری میکنه، میگه اون درصد، میگه ماسک اینجوری، هر کی داره یه چیز میگه دیگه. دنیا رو عرض میکنم، اختلاف دلیل دشمنی که نیست، اختلاف توی فضای علمی همواره هست. گول نخورید، سینه چاک نشوید برای اینکه یک نفری در بین علما، مداها، سخنرانا، نویسنده یه چیزی گفته. خب گفته دیگه، باید ببینیم حرف چیه. بنابراین اگر ما الان گفتگو میخواییم بکنیم، تو سه ساعت گفتگو میکنیم. ساعت اول ساعت عقل، ساعت دوم ساعت آیات قرآنه، ساعت سوم ساعت روایاته. اینا هم فرمودین این مسیری که میخوام حرکت کنیم بریم جلو انشاءالله، این مسیر شبه محور نیست. ما نمیخوایم شبه رو لیست کنیم جلوش جواب بدیم، نه نه، شبه ها لیسته پیش همتون، فرض کنید حاضره. ما میخوایم بحث رو بگیم، شما هر شب کنار شبه تیک بزنید، بگید این شبه منتفی شد، این شبه پاسخ داده شد، این شبه اصلا غلط، اصلا طرحش غلط. پس فضا، موضوع بحث معلوم شد، روش بحثم انشالله معلوم شد. انشالله به فضل خدا عنایت امام زمان علیه السلام بحثو شروع میکنیم. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی مرحمت بفرم. اولین موضوعی که در زیر عنوان شفاعت به عنوان یک جزوه، به عنوان یک کتاب، اولین موضوعی که ما باید تو خلقت بهش توجه کنیم اینه که خدای متعال در نظام خلقت اصلا چنین چیزی رو قرار داده یا نداده. آیا چنین نظامی بین مردم در تعاملات اجتماعی و این ارتباطاتی که ما داریم وجود داره یا نه، و اون چیه؟ اون اینه، یک نفر زحمت بکشه، دیگری از زحمت این بهره‌مند بشه، بلکه اگر او زحمت نکشیده، پشیمان شده، مستأصل شده، به این کس که زحمت کشیده مراجعه میکنه، میگه میشه از اون امکاناتی که داری به منم بدی؟ یعنی چی؟ تو این جامعه ما که الحمدلله فراوانه، تو همه جای دنیا هست، تو جامعه ما که واقعا به لطف اهل بیت علیهم السلام تو دنیا ما روسفیدیم، از چی؟ یه سری آدمایی که دستشون به دهنشون میرسه، یکی پول نداره ماسک بخره، پول نداره مثلا یه خدماتی رو داشته باشه. مثلا میگن یه کسانی هستن وضع مالیشون خوبه، چی شده؟ خوب شده، زحمت کشته، کار کرده. دیدین تلویزیون با بعضی از این کارآفرینا مصاحبه میکنه، میگه مثلا من بچه بودم، پدرم رو از دست دادم، بعد فقیر بودم، رفتم توی کارگاهی، بعد نمیدونم زمین تمیز میکردم، فلان میکردم، بعد ریزیز اومدم واسه خودم یه دستگاه خریدم، چی شد الان اینقدر کارگر داره کار میکنه، ما ایدیشون رو میدیم، بعد پاداش میدیم، گاهی تو مناسبت های مثلا محرم، ماه مبارک رمضان، دم عید یه چیزی میدیم. ببین دونه دونه اینا رو که میگم بابا باریکلا، بابا ایوالا، عجب آدمی. خب بعدن شما متوجه میشین این کارگرا و غیر این کارگرا، طرف میخواد مثلا بچهش ازدواج کنه، پول جهیزیه نداره، پول رهن خانه نداره، اون نمیدونم بچهش میخواد بره دانشگاه پول نداره، اونو میخوان خونه بیرون کنن، اون نمیدونم تصادف کرده، اون عمل جراحی داره. میبینید همین این ور اون ور داره کمک میکنه. یکی از آشناهای ما فامیل، نه خیلی سال پیش، ظاهرش خیلی اصلا شما نگاه میکردین میگفتین این ظاهر دینی نداره و اصلا ادبیات دینی به کار نمیبرد، خیلی مثلا آنکادره و یه دیسیپلین خاصی داشت. این به رحمت خدا رفت. گفتیم خب 4 تا آدم مثل خودش از همکاراش، وضع مالیش خوب بود، از تیپ خودش میان برای تشییع جنازه. در تشییع جنازه شما اگه نگاه میکردیم این نصف بیشتر جمعیت فقران. بعد تازه کاشف من اومد مثلا کلی خانواده رو این سرپرستی میکرد، هیچکی نمیدونست، همه زار میزدن. من میخوام بگم به دنیا، میخوام یه جمله بگیم، دنیا اگر یه نفر زحمت کشید، دستش به دهنش رسید، پولدار شد، وضعش خوب شد، این اگه به دیگران خدمت رسانی کرد، این آدم خوبیه یا بده؟ این چهره ماندگار هست یا نیست؟ اینو باید مجسمش رو ساخت برای اینکه مردم ببینن یاد بگیرن یا نه؟ اینو باید خاطرات رو چاپ کرد یا نه؟ تصویر اینو با یه زیرنویسی بدیم دست جوانا یاد بگیرن چجوری زندگی کنن یا نه؟ صحبتاش و مصاحبهش رو که از کجا به کجا رسید، خدماتی که انجام داد، بگیم یا نگیم؟ یا اصلا همه دنیا اینو قبول دارن. حالا اگر این آدم پولدار بود، خونه داشت، بعد شما میگفتین که خب شما که پول دارین خونه دارین؟ میگفت آره. خونتون شأنتون، راحتین؟ بله دارین، راحتین. بقیه پولتون رو چیکار میکنین؟ 100 تا خونه دیگه خریدم همجور گذاشتم، مثلا گرون شه دارم میدم مستاجر، پولشو بگیرم که چی بشه؟ که پولدار شم. دقت کنین، بعد پولدار شی که چی بشه؟ خب پوله دیگه، پولدار شم. اگر کسی یک نزون از ذهب و الفضه که رفتار یهودیاست، اونی که طلا و نقره رو فقط کنز میکنه، خرج نمیکنه. قدیم اسکناس توی متکا قایم میکردن، حالا جورای دیگه میشه نگه داشت، این فقط جمع میکنه. کجا میشه معامله کرد؟ چیو میشه فروخ؟ کی طلا میاد پایین میره بالا؟ کدوم بورس؟ همه اینا رو جمع میکنه. ثروتش 1 میلیارد، 10 میلیارد، 100 میلیارد، میلیارد، اصلا همه کره زمین رو خرید. خوبه؟ ببخشی، معذرت میخوام، شما به این نمیگین آقا میخوای چیکار کنی؟ بشه دردت میخوره. اونی که زحمت میکشید صبح تا شب، 70 سالشه، 80 سالشه، میره کارخونه، میگین آقا شما با این سن چطور میان هنوز کارخونه؟ میگه آقا 300 تا کارگر اینجا دارن نون میخورن، من که نمیتونم ول کنم، که تا نفس دارم میام، میخوام قبرم هم همینجا باشه، من زحمت کشیدم. اینم داره میاد دنبال درآمد، اینم داره فکر میکنه، تدبیر میکنه که چقدر پول بیشتر به دست بیاره، ولی همه رو داره چیکار میکنه؟ به دیگران میده، برای خودش هم نگه میداره، اب نداره، ولا تبسو تا کل البست، اب نداره، ولی همه اینو مدهش میکنن. همه کره زمین رو بگردین ببینید تو این آدمای ثروتمند کیا رو مدح میکنن. البته گاهی موقع آدم یه ضربه مختصری بهش میخوره، به جای اینکه به انسانها خدمت کنه، مثل اون پیرزن فرانسوی که ثروت کلان داشت، ثروت کلان داشت، خیلی ثروتی زیاد بود، فکر کنم مال 20 چند سال پیشه، وصیت کرده بود من مردم پولای منو خرج گربه ها کنید، خرج گربه ها کنید. ببینید یعنی اینقدر فکر نکرد که بابا این گربه ها که از تو هم که ریلکس تر ولن تو کوچه دارن زندگی میکنن، اونا که مشکلی ندارن که. من یه بار توی یکی از گفتگوام گفتم آدم تو خیابون میره این گربه ها رو میبینه ها، از بیدینی خودش کلافه میشه، همجوری لم داده مثلا تو گرما، اصلا فکر نمیکنه دلار رفت بالا، بعد مثلا قیمتا داره جابجا میشه، اصلا هیچی. آیه قرآن ها، ما من دابتن فی الارض الا علی الله رزقها، خدا گفت هیچ جنبنده رو زمین نیست مگر اینکه رزقش بر عهده خداست. پرنده ها، مورچه ها، حیوانات اهدی که ما اطرافمون میبینیم همه دارن روزی میخورن، تنها موجود نگران انسانه. همین ادعا داره که انسان من خدا پرستم، ولی خدا میگه ان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، همه دارن تسبیح خدا میکنن تو نمیشنوی، تو صبح تا شب تسبیح و ول کردی، نماز و ول کردی، بدو بدو این ور اون ور، از الان داری دورخیز میکنی دلار شد انقدر من چه کنم؟ گربه خوابه، صبح بلند میشه میگرده ایسی میخوره. بنده نمیخوام بی برنامگی و شلختگی رو ترویج کنم، میخوام نگاه به روزی رسان که خداست رو تصحیح کنیم. عنایت فرمودی؟ خب من عرضم اینه، این خانم فرانسوی اومده وصیت کرده به گربه ها بدن، حالا من نمیدونم وصیت چون عمل میکنن یا نمیدونم، بعد مثلا میخوان عمل کنن چه اتفاق میفته، به ما ربطی نداره. ولی میگم گاهی هم آدم بالاخره یه دفعه تو وصیتش، تو خرج کردنش اینجوری خرج میکنه. ما سخن در این داریم، کسی که دستش به دهنش میرسه زور بازو داره، اگه کسی میخواد باری و جابجا کنه کمک میکنه، آبرو داره، یه نفر مثلا کارش گیره میره میگه آقا مثلا کار رو راه بندازی، پولی داره، جوونی داره، سوادی داره، زبان نرمی داره که دل افراد رو آرام میکنه، نگرانن اونا رو آرامش میده، هر چی، همه دنیا اینو مده میکنن. و اگر کسی سفرش گسترده است، بعضی 20 آدم تو سفرش غذا گذاشتن، به محض یکی کنار سفرش میشینه سفره رو جمع میکنه طرف خودش، همه از این آدم بدشون میاد. درسته؟ اینو همه قبول دارم. من از شما سوال میکنم، مولای من کیه؟ پیغمبر من کیه؟ این همه عبادت، این همه سختی که پیامبر ما کشید و اهل بیت علیهم السلام کشیدن، اینا رو سختی رو کشتن برم بهشت، ببخشید یا امیرالمؤمنین، ببخشید یا صاحب زمان، بعد وقتی دارم میرم بهشت به شما میگن خداحافظ ما رفتیم بهشت، اون بالای بالا شمایی که تو مجلس پدری، شما رو میخوان ببرن بهشت. بهشت مراتبش پایان که نداره. فرض کنیم به شما گفتن آقا تو پله، تو رتبه هزارمی، خوبه؟ فرزنده تو داره میره جهنم، امکان این هست تو از هزارم بیای مثلا پله 500م، فرزندت بیاد بهشت، فرض میکنیم. میخوام بگم این کارو میکنی یا نمیکنی؟ این کارو میکنی یا نمیکنی؟ ببینید مولای ما امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی بیت المال تقسیم میشد، وقتی حضرت چیزی رو داشت، حضرت همه اونا رو میبخشید. درسته؟ اینو شنیدی؟ برای که بفهمید اگر قیامتم بود، اگه چیزی داشته باشه همه رو میبخشه. ببخشید یا امیرالمؤمنین، کسی که اینجا بخشنده است اونجا بخشنده است، دوتا شخصیت که نیستن که. کسی که اینجا کوره اونجا هم کوره، کسی که اینجا بخل داره کینه داره اونجا هم همینطوره، مگر اینکه اینجا اتفاقی بیفته پاکش کنن برن. من سوالم اینه چرا همه عاقلای دنیا مدح میکنن کسی اجازه بدهد دیگرانی که زحمت نکشیدند بر سفره او بنشینند و از خدمات او بهره ببرند؟ چطور همه دنیا اینو مدح میکنن؟ به امام حسین علیه السلام که میرسه همه تعجب میکنن. این چه مدل، این چه نوع عقلیه، چه نوع فکریه، اصلا چجور میشه اینا رو ما جدا کنیم از هم؟ ببینید سید و شهدا علیه السلام روایت هست، شیعه سنی، بریم ببینید. جالب ذیل آیم هست روایت. سید و شهدا علیه السلام مخیرن بین این که انتخاب بکنن این شهادتی رو که یزید و عمر سعد و عبیدالله تصمیم گرفتن حضرت رو بکشن و اهل بیتشون رو به اسارت ببرن، حضرت مخیرن این رو بپذیرن یا نپذیرن. من دارم این دیالوگو میگم، خدای متعال بفرمایند که اینا میخوان بکشن، شما راضی هستین میخوان یا نه؟ خب هر کی باشه میگه خب نمیخوام. میگن خب خدایا در عوضش چه اتفاقی میفته؟ میگن بپذیرید یا نپذیرید جایگاه شما تو بهشت عوض نمیشه. میگن خب در عوض چه اتفاق میفته؟ یه عده‌ای از کنار این سفره میخورن، از شفا و فی تربتهی برای دیگران، از دعا تحت قبته برای دیگران، زائرش جایین و راجعن در رفت و برگشت این چیزها رو خدا بهش مرحمت میکنه میشه برای دیگران، عزادارش این طور میشه برای دیگران، گریه کننده برایش این طور میشه برای دیگران. بعد ازت میگم باش، چند تا پدر شما میشناسید که بچهش داره درس میخونه دانشگاه رفته، این باید برای تأمین پول بچهش پول بیشتری داره، رفته شغل دوم، چند تا میشناسی؟ من که خیلی میشناسم. خودشو به زحمت بیشتر انداخته که بچهش راحت تر باشه. وقت ببخشید امیرالمومنین پدر منه، امام حسین علیه السلام پدر منه، امام زمان پدر منه، خودشو به زحمت بندازه که من راحت باشم، این میشه خلاف عقل؟ میشه خلاف عقل؟ توی بحثای عقلی دقت کنید، شیطنت میکنن بعضیا. این حکم عقلی که همه جا معتبره و همه قبول دارن به ائمه که میرسه انقلت میکنه، جای دیگه مشکل نداره ها. چقدر برنامه گذاشتن برای بزرگ داشته این آدما. حالا شما مجازی، خود ببخشید یا ابا عبدالله، شما مجازید برای بزرگ داشته امام حسین علیه السلام چنین برنامه‌ای بذارید؟ اسمشو بزنیم بزرگ داشت. ما برای بزرگ داشته کسی اینجا نشسته ایم که خودش را، اصحابش را، اولادش را همه رو در راه خدا داد و حرم جدش و اهل بیتش به اسارت رفتن برای اینکه لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله، برای اینکه از نفهمی و سرگردانی گمراهی همه عالم رو نجات بده. ببینید اگه میگین من روایت رو قبول ندارم میشه بس روایی ها، ما داریم اینو میخونیم که جنبه عقلیشو درست کنیم. شما نگین داری روایت میخونی، نه نه، من میگم اگر سید و شهدا علیه السلام تعریفشون اینه بر مبنای روایت، متون زیارت، آیات قرآن که این کارو کردن، ما به یه جایی برسیم، این کجاش ایراد داره؟ کجاش ایراد داره؟ کی به این کار آفرین، به این آدمی که خیره؟ تو این ایام دیدین چقدر تبلیغ میکنن بسته های نمیدونم حمایتی دهه محرم به جای عزاداری، مثلا بسته های تهیه کنیم بدین محرم زون این کار میکنن. یکی نیست بیاد بپرسه آقا نکنه که این بسته به دست یکی برسه که اون مثلا وقتی بسته دستش میشه لشی کنه، بیخیال شه، فردا نره کار کنه. هیچ کس اینو نمیگه، هیچکس آمار نمیگیره اینایی که این بسای آذوقه و حمایت ها رو میگیرن فردا پرکارتر میشن یا کمکارتر میشن، ولی به اینجا که میرسه میگه خب اگه قرار باشه امام حسین علیه السلام شفاعت بکنه خب آدما تنبل میشن. حالا جالبه ها، همینایی که اومدن عزاداری از اونایی که دارن خوش میگذرونن بیشتر خودشونو به سختی میندازن ها، ولی اون داره آب میوهشو میخوره و پک میزنه به سیگارش، میگه ببین شما اگه برین دنبال شفاعت تنبل میشین ها. شما که تو متن تنبلی و خوشگذرونی چی میگی؟ خب من بحث رو جمع کنم امشب. ببینید ما موضوع بحث و خدمتون عرض کردیم و تقاضا کردیم نسبت به این موضوع بدون هیچ ملاحظه‌ای، هر شبهه‌ای، هر ایرادی، هر ابهامی به ذهنتون میاد که لازمه بهش توجه بشه، مرقوم بفرمایید به من برسونید، من انجام وظیفه بکنم اگه تونستم، اگه رسیدیم. این اول مطلب، برای که نهراسید در پیشگاه خدا و در پیشگاه علم اهل بیت و در پیشگاه قرآن همه شبهه رو جمع کنید، فشرده کنید، در مقام اساره ازش یه قطره آب در نمیاد، هیچی توش نیست. انشاءالله به فضل خدا میبینید. من عرض کردم که وقتی شبهه مطرح میشه در چهار ساحت شبهه رو مطرح میکنن، یا ساحت عقلیه، یعنی فکر ما رو درگیر میکنن بدون مراجعه به آیه قرآن، بدون مراجعه به روایت. این یه ساحته. ساحت دوم برای ما آیه میخونن، میگن قل لله شفاعت و جمیعا، بگو که شفاعت اصلا کمپلت مال خداست. عجب، قرآن میگه لا تنفع الشفاعه، شفاعت نفعی نداره. عجب. حالا من بگم همینجوری که جوابو بدونید، یه کسی که اصلا تو این فضاها نبود و مخالفم بود، کاملا مخالف، توی جلسه به من گفت آقا این شفاعت اینجوری، همه ایرادا رو گفت، بعد دو تا سه تا آیه خوند. خب آخه ما رفتیم مهمانی، اون طرفم بالاخره کباده رو گرفته، یه چرخ هم زده توی زورخونه، حالا بقیه هم میخوام یا برن نهار بخورن یا میخوان دسر بخورن، من چی جواب بدم؟ جواب نمیشه داد. گفتم اجازه میدید من آیات قرآن رو براتون ارسال کنم شما ببینید؟ آقا خواهش میکنم، چه بهتر. گفتیم باش. من رفتم آیات قرآن رو براش مرتب کردم از اول، قشنگ نوشتم بهش دادم، گفتم شما یه بار آیات رو تلاوت بکنید. دفعه بعد دیدمش گفت من ببخشید معذرت میخوام، نخونده بودم. با آیه قرآن میگی شفاعت نیست؟ بابا دیگه الان نرم افزار اومده میزنن شفعه، هرچی آیه توش مشتقات شفعه هست میاد میبینن دیگه، چی داری میگی؟ ساحت دوم آیات قرآنه، ساحت سوم روایاته، ساحت چهارم عرض کردم نقل قول از افراد متفرق است که اصلا بعضی هاش سند نداره ها، بعضی اصلا وجود خارجی نداره، مکرر اتفاق افتاده، طرف آمده گفته آقا روایت اینو گفته، راجبش صحبت کنیم. من گفتم که قبل صحبت از این من روایتو ببینم، گفتم اصلا روایت نیستیم. جالبه عکس انداخته از اسرا، زیرش یه جمله نوشته از امام حسین، بعد میری میگردی میری این جمله مال امام حسین علیه السلام نیست، یادم نیست مال عبیدالله بوده، مال کدوم اینا بوده، به اسم امام حسین چاپ کرده، بعد گفته امام حسین شما ایرانی ها رو اسیر کرده، حالا میری براش سینه میزنی. یعنی کار از فتوشاپ هم گذشته. اینا اصلا اعتبار نداره دوستان عزیز، فضای مجازی شبهاتی که میفرستن اصلا اعتبار نداره. اینو خدمتتون عرض کردم چند وقت پیش، به من یک کلیپی که از دوستان عزیز مستمع گفت آقا این زندگی منو نابود کرده، این روحانی اومده راجب زن گفته نگاه اسلام اینه که زن مثل حیوان، زن فلان، زن فلان، زن فلان. من خب کلیپو که همین سرپایی یه دقیقه دیدم، خب خیلی به هم ریختم، بعد گفتم که خب اینو میشه مثلا به من برسونید من ببینم. بعد رسوند و من خونه نشستم این تصویر بزرگ کردم، نگاه کردم که روحانی داره همینو میگه، یعنی لبش داره همینو داره میگه. خب آره واقعا همینو داره میگه، هرچی هم سعی میکردی چیز دیگه در نمیامد. پیش خودم گفتم خدایا چیه داستان؟ یکی از دوستان جوانی که چون بچه ها خب جوان ها خیلی راحت تر تو فضای مجازی میتونن سریع بگردن پیدا کنن، گفتم بابا این ببین سخنرانی کی هستن؟ این آدم کیه؟ سخنرانی کیه؟ قبل و بعدش چیه؟ رفت گشت سخنرانی رو پیدا کرد. اولا که آدرس یعنی زیرش نوشته بود سخنرانی در جمع خانوم های فلانجا تو قم، اصلا اونجا نبود، جمع هم خانوم ها نبودن، و اشتو تیکه از یه تصویر رو با این منتاج کرد. این بمانه. بعدم سخنران داشت میگفت آقا در اسلام جایگاه زن اینه 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 اینه، ولی مثلا فلان فیلسوف راجع به زن اینو گفته، دو نقطه، از اونجا به بعد قطع کرده قبلی ها رو، قول اون فیلسوف شده قول این، بعدم شروع کرده جواب داده رد کرده اون رو هم کات کرده از بین برده. اینا وقت رو تلف میکنه، آدم به اینجا نمیرسه. اگه آدم میخواد راجع به شفاعت بفهمه واقعیت چیه، امشب نوشته می نویسه هر کس برای خودش که تلقی من از شفاعت چیست. بعد به تدریج که جلو میریم اون نوشته رو ویراستاری کنیم، حق و اصلاح کنیم. بعد حق و اصلاح شد بگین آقا من چند شب راجع به شفاعت یه چیزایی شنیدم، یه چیزایی خوندم، تا اینجای داستان نگاه من به شفاعت اینه و شفاعت رو من این میدونم. اینات فرمودین امشب ما یکی از اشکالات عقلی شفاعت رو با هم مرور کردیم، نرفتیم شبهه رو بخونیم جواب بدیم، اومدیم مثلا از بیس، از اس، از ریشه، دیدیم یه نفر برای دیگران زحمت بکشه و دیگران از زحمت رو استفاده کنن این بده؟ دیدیم نه بد نیست، خدا وکیلی خیلی هم خوبه، بی نهایت خوبه. اونایی که زندانن برای چی زندانن؟ خب نوعاً بخیر اتفاقی افتاده دیگه، حالا طرف معتاد عصبانی شده، جرمی مرتکب شده، یه کاری کرده دیگه، گلریزان میکنن طرف از زندان آزاد میکنن، درسته یا نه؟ چقدر این آدم رو مدحشون میکنن؟ دلت نمیخواد امام سجاد اون روزی که خدا کنه به ما نگن این حرفو، اون روزی که بگن خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسله زرعها سبعون ذراعا فسلکو، اینو با قل و زنجیر ببندید، زنجیری که سبعون ذراعا، حالا ذراع اونجا هفت ذراع، محکمش کنید، کشان کشان ببرینش. خب تو زندانی دیگه، میخوای اونجا ناله کنی بگی یا علی ابن الحسین شما طعم قل و زنجیر رو چشیدی، شما میدانید قل و زنجیر چیست، من نفهمی کردم، عمرم داره به سر میاد، البته لازم هم نیست کسی پیر باشه، برای جوونم این اتفاق میفته. یا علی ابن الحسین اگه اونجا قرار باشه چنین اتفاقی بر من بیفته، من به شما پناه میبرم، از آبروتون برای من خرج کنید. ببینید بذارید عامیانه این جمله رو ترجمه کنیم، یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله، ای آبرومند پیش خدا خرج کن ما رو نجات بده، از آبروت مایه بذار، گرو بذار، ما رو هم بخر، ما رو آزاد کن. یه همون کاری که همه دنیا میپسندن، همه دنیا میپسندن، همه دنیا مد میکنن و همه دنیا این چهره رو بزرگ میدارند. دیدین شیطون چی کار داره میکنه؟ دیدین شیاطین جن و انس وهابی ها چی کار دارن میکنن؟ دیدین دشمنان اهل بیت علیهم السلام چی کار میکنن؟ برای اینکه من اینجا نشستم بیرمقشم، برای چی پیش امام حسینی؟ برای چی پیش امام حسینم؟ امام حسین من اینجوری میشناسم که تو یه قدم براش برداری اون ده قدم برای تو برمیداره. اربعین داشت نشون میداد چند سال پیش یکی از این عراقی ها مثلا گفت من اون سال انقدر داشتم خرج کردم برای زوار، بعد خدا به من امام حسین انقدر داد، دوباره خرج کردم انقدر داد، بعد داشت یه زمینی خریده بود داشت میساخت برای موکب، بعد گفتش که مسابقه گفت شما خب هر سال داری بیشتر چیز میکنی. گفت ببین راستشو بخوای من میخوام امام حسین رو بدهکار خودم کنم. نمیشه هر کاری میکنم ده ها برابر بیشتر میده، این تازه مال دنیاشه، آخرتش بماند. آی اونایی که عزیزتون از دست رفت برای مجلس ختمی ادعا آمدن، بعد برای همشون اسمس تشکر دادی و اونایی که یادت بود رفتی دونه دونه تشکر کردی، اونایی که برای مادر تو پدر تو عزیزت تو اشک ریختن تشکر کردی. ها باورت نمیشه حضرت صدیق روز قیامت بیاد بگه باریکلا برای پسر من گریه کردی، رسول خدا امیرالمومنین امام زمان بیاد. بابا این همین قاعده های دنیایی که هممون داریم زندگی میکنیم. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرم. یا صاحب الزمان. بسم الله الرحمن الرحیم. امشب شب شهادت امام سجاد علیه السلام. من یک بخشی از مجلس اسارت میخونم. امام سجاد تو اون مجلسه، ما داریم مجلس رو میخونیم. چون یزید پلید از ورود اهل بیت به شام آگاه شد، دستور داد مجلس او را آراستند و زینت نمودند و بزرگان و معروفین اهل شام را حاضر کرد، بر صندلی های زرین نشانید و خود بر تخت مرصع نشست. اسرا را با سرهای شهدا بیرون قصر خود نگاه داشت. اینجا باشن فعلا تو نیان، یکم خاری بکشن. مأمورین منتظر اجازه ورود بودند. چون اجازه گرفتن اسرا را با وضع رقت بار وارد آن مجلس شوم نمودند. سید به طاووس می نویسد کنیزان و زنان و بازماندگان حسین علیه السلام را در حالی که ردیف هم به ریسمان ها بسته بودند وارد مجلس یزید کردند. چون در برابر او با چنین حالی ایستادند، علی ابن حسین علیه السلام به یزید فرمود انشدک بالله یا یزید، یزید تو را به خدا قسم می دهم، خدا رو شاهد بگیر، ما ظنو که به رسول الله صلی الله علیه و آله، چی فکر میکنی راجع به پیغمبر؟ لو رعانا علی هذه الصفه، چی فکر میکنی راجع به پیغمبر که ما رو اینجور اینجا کشوندی؟ پیغمبر ما رو اینجور ببینه. دستور داد طناب ها رو باز بکنن. یزید دستور داد طناب ها رو بریدن. پس سر حسین را در برابر خود گذاشت، زیر پای خودش. علی ابن حسین علیه السلام این منظره را دید، حضرت تا آخر عمر اصلا خودشو محروم کرد از یک جنس و طیفی از غذا که نمی کرد. حضرت زینب چون سر بریده را دید گریبان چاک زد، با ناله جانسوز صدا زد ای حسین ای حبیب رسول خدا. پس یزید ملعون چوب خیزران طلبید. و با آن بر دندانهای حسین میکوبید. اجازه بدین همه مقدار بس، من یه جمله اضافه بکنم، این جمله رو میدونی بر چی اضافه میکنم؟ اینو برای خرابه شام اضافه میکنم که دختر امام حسین علیه السلام از پدر میپرسه بابا شما که داشتین میرفتین برای میدان، بابا دندوناتون همه سالم بود، بابا دندونتون شکسته. بابا الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. توجه میکنیم به ولی نعمتمون امام زمان علیه السلام، برای سلامتی حضرتشون دعای فرج رو زمزمه میکنیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. امیدوار باشیم هر کسی که آرزوی حضور در این مجلس رو داشت از این مجلس و از این مجالس بهره ببره، مخصوصا اونایی که دستشون از این دنیا کوتاه. با امید کامل رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات.